بگوش 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 تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید. شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلام کردم در خدمت دوست گرامی پروفسور سیروس میرزایی هستیم که ایشون در اتریش هستند و پزشک هسته‌ای. درود بر شما جناب میرزایی و با سپاس از اینکه این فرصت رو به رادیو پارس دادین که بتونیم یک بار دیگه از حضور شما استفاده کنیم.
با شما ممنونم از دعوتتون.
جناب میرزایی، شما خیلی در زمینه حقوق بشر فعال هستید و در یک کمیته برای حقوق بشر تمام وقت در واقع با فعالیت‌هایی که دارید و با برنامه‌هایی که دارید وقت دارم پره، ولی خب این کار رو انجام میدید. در ضمن شما از اعضای حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات ایران هم هستید، به هر حال مسئولیت زیادی دارید. اگر ممکنه لطف کنید بگید که در مورد این اتفاقات اخیری که در ایران افتاد و البته همیشه داره نقض حقوق بشر میشه، ولی این جریان اخیر در مورد این ساختمانی بود که مال هلدینگ عبدالباقی در آبادان بود و این فرو ریخت و خیلی خواستن صحنه سازی کردن، برنامه ریزی کردن که بگن که این طرف خودشم اونجا بوده و اینم از بین رفته، چه تئاتری هم بازی کردن با پسرهاش. شما همه اینا رو دیدین و دیگران هم در جریان هستن، ولی این دکتر پیوند علامه این حاضر نشد که بگه بله من جسد عبدالباقی رو دیدم و نمیخواست که دروغ بگه، واقعیت رو خواست بگه و بعد هم دیدیم که از بالکن ساختمان پرتابش کردن و کشته شد به خاطر اینکه نخواست. این اولین اتفاق نیست، برای چندین دکتر این اتفاق افتاده که رژیم اینها رو سربنیست کرده. مسئولیت نظام پزشکی در ایران یا به طور کل به چه صورت هست؟ چگونه باید از حقوق این دکترها دفاع کرد؟ بفرمایید لطفا.
خیلی متشکرم، این بحث بسیار خوبی هستش. در رابطه با مسائل پزشکی در ایران، نظام پزشکی وظیفه بسیار بسیار سنگینی داره، چون شغلای دیگه خب شما در اقتصاد کار بکنید، نه شما یک سوگندی برای منافع و ضرر نخوردن به کسانی که باشون کار دارید ندارید. ولی ما در پزشکی موقعی که نون دیپلممون رو بهمون میدن سوگند میخوریم که فقط برای حفظ جان مریض هامون کار کنیم، برای درمان اونها کار بکنیم، برای بهتر شدن حال اونها کار بکنیم در تمام زمینه ها. و وقتی که جان مریض ما در خطر هستش، به هر عنوانی بایستی ما اقدامات لازم برای حمایت از اونها رو انجام بدیم. از طرف دیگه نسبت به همکاران خودمون هم مسئولیت داریم وقتی که اینها در خطر بیافتن. خب الان شما آقای همکارمون از پیوند علامه صحبت کردید که ایشون حاضر نشدند که هویت اشتباه رو به اون شخصی که زیر آوارها کشته شده بود بگن که این آقای عبدالباقی بوده، که به این صورت رژیمم از زیر بار این مسائل در بره. ایشون حاضر نشد و گفتن خودکشی کرده، از طبق دوم افتاده پایین. چرا تصادفی ایشون خودکشی کرده؟ به زندان کهریزک برگردیم. زندان کهریزک که خود پارلمان ایران که خودشون متشکل هستن اکثرشون از جانی ها و همدست های خامنه ای و سپاه، اینا خودشون قبول کردن که در زندان کهریزک به تعداد بسیار بسیار زیاد شکنجه انجام شده بود. خیلی از زندانی ها زیر شکنجه کشته شده بودن و یک دکتر جوانی داشتیم به اسم آقای دکتر رامین پوراندرجانی. ایشون اون مسائل رو که میدید، شکنجه ها رو که میدید، نمیتونه ساکت بمونه و این به نظر میاد که اینها رو سندسازی کرده بود یا اعتراض کرده بود. در هر صورت خبر بیشتری نداریم، ولی چیزی که میدونیم اونم مثل این دکتر علامه چه شد، گفتن که خودکشی کرده، جوان بوده، دپرسیون داشته، افسردگی داشته، خودکشی کرده. و اینها تصادفی نیستش و جامعه نظام پزشکی بایستی وظیفه داره که در این موارد تحقیق بکنن، اینا رو اعتراض بکنه به سازمان‌های دولتی ولی متاسفانه تا جایی که ما میدونیم نظام پزشکی هیچ صحبتی در این رابطه ها انجام نداده، هیچ اعتراضی انجام نداده و این باعث شرم جامعه پزشکان ایران هستش.
بله، به هر حال هم اشاره کردیم به رامین پوراندرجانی، بله جوان بوده، دپرسیون پیدا کرده یه دفعه. البته در کنار این رژیم بودن، یعنی وقایع و جنایت هاشو ببینه آدم دچار دپرسیون میشه، ولی اینها خودکشی میدن در واقع افرادو در زندان یا اینکه خارج از زندان که راحت از شرشون راحت بشن. در مورد فرزند احمد جلالی الان شما چه اطلاعی داریم به چه صورت شد؟ چون براش حکم اعدام زده بودن برای اینکه میخواستن که کاری بکنن، اثر بذارن روی حکم حبس ابد حمید نوری، و فعلا مثل اینکه با اعتراضات جهانی که شده این متوقف شده. آیا شما در جریان هستید که به چه صورتی بود؟ و در ضمن اگر هم در مورد این مافیای دارو هم بر ما صحبت کنی خوشحال میشی. ممنون، بفرمایید.
خیلی ممنون. بله، در رابطه با دکتر احمد رضا جلالی، خب ایشون یکی از اولین کسانی بود که با پاسپورت دو ملیتی به ایران مسافرت کرده بود و دستگیر شدن. و باید بگیم که آقای دکتر احمد رضا جلالی متخصصی بودن برای حوادث ایمرجنسی مدیسین که موقع زلزله و تصادفات اتمی اینا ایشون تخصصشون بود که پزشکان در این مورد چه کارهایی میتونن انجام بدن، و در اروپا به عنوان یک متخصص خیلی شناخته شده در ایتالیا کار کرده بود، بلژیک کار کرده بود و آخر سر در سوئد زندگی و کار میکرد. و ایشون رو به دعوت اینو باید روش تاکید بکنیم، به دعوت دانشگاه تهران و به دعوت دانشگاه شیراز ایشون اومد به تهران. انگار دفعه اول هم نبود که رفته بودن برای سخنرانی توی کنگره، و در فرودگاه از طرف سپاه دستگیر شد و ایشون رو بردن. اول میخواستن از ایشون که برای ایران در اروپا جاسوسی کنه، ایشان قبول نکرد، و چون که این همکاری قبول نکرد به چسبوندن که ایشون جاسوس اسرائیل هستش و به اعدام محکومشون کردن. ایشون به اعدام محکوم کردن، الان بیشتر از 6 ساله که در زندان هستش. ما از آقای رضا خندان حتی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که زندانیان سیاسی بعد از یه مدتی در زندان به شرایط زندان عادت میکنن، سال اول حالشون خوب نیست ولی سال دوم دیگه یواش یواش به شرایط زندان عادت میکنن و یه زندگی معمولی در زندان اونطوری که میشه انجام میدن. ولی میگفتش که آقای جلالی رو که دیده بودن به هیچ وجه حالشون خوب نبود، حالشون خیلی بد بود. و میدونیم که از طریق خانومشون هم در تماس هستیم که ایشون از لحاظ روحی حالشون خرابه، از لحاظ جنسی حالشون خرابه.
احتمالاً زندگی معمولی چه عرض کنم، یک روز در زندان رژیم جمهوری اسلامی بودن کلی شکنجه است و اینها چاره ای ندارن. بله،
ایشون چندین بار تا حالا بردن به سلول برای اعدام و اعتراضات بین المللی باعث شد که دو مرتبه از زندان برشون گردونن، از سلول اعدام برشون گردونن به سلول معمولی. و اینجا باید بگم که شما میبینید که World Medical Association اعتراض میکنه، میگه که حالا من صحبت از سازمان عفو بین‌المللی نمیکنم، از همکاران پزشکی دارم صحبت میکنم. همکاران پزشکی دنیایی در World Medical Association که یک سازمان سیاسی نیستش و یک سازمان پزشکی هستش، اینها به خاطر اون سوگندی که ما خوردیم اینا چیکار کردن؟ چندین مرتبه اعلامیه دادن و تا خواستار آزادی دکتر جلالی شدن، چندین مرتبه اعلامیه دادن و به حکم اعدامش اعتراض کردن. سازمان پزشکان اتریش که اصلا دکتر جلالی تو اتریش کار نکرده بود به این اعتراض کردن، فقط به خاطر که ایشون یک همکار هستش که برای یک سخنرانی به ایران دعوت شده بود و حکم به اعدام بهش دادن. ولی یک اعتراض عمومی ما از سازمان نظام پزشکی نشنیدیم. سازمان نظام پزشکی ایران مسئولیت داره هیئت مدیری دانشگاه تهران مسئولیت داره قسمت پزشکیش، هیئت مدیری دانشگاه شیراز به عنوان دعوت کننده اینا مسئولیت دارن. چرا اینا اعتراض نمی کنن؟ باید اعتراض کنن، وظیفه‌شونه که اعتراض کنن. هنوزم دیر نشده، این مسئولیت به عهده، این مسئولیت سنگی به عهده اونا هستش. شخصی ما نمیگیم برن تظاهرات کنن، نامه بنویسن بگه بابا شما آبروی ما رو در دنیا میبرید، اگه بخواد یکی از همکاران ما رو که دعوت به ایران شده بوده برای سخنرانی تنوز تو زندان نگه دارین و حکم اعدام برش داشته باشید. متاسفانه سازمان نظام پزشکی این کار تا حالا نکرده، ولی وظیفه‌شه. امیدواریم که در آینده نزدیک این کار انجام بدن.
بله، به هر حال شما اشاره کردی که همه رو متهم میکنن که مأمور اسرائیل هستن، جاسوس اسرائیل هستن و خودشون هستند. یعنی الان تائب و گوشن که دلایل و مدارک پیدا شده که در خود افراد رژیم، افراد بالای رژیم، حتی به خامنه هم برمیگرده که اینها در راستای منافع اسرائیل در حرکت میکنن و حتی مأمور هم هستن درشون. حالا سریع اینو میچسبونن به دیگران. در مورد مافیای دارو هم اگر برام توضیح بدید ممنون میشیم.
خواهش می‌کنم. فقط یه جمله دیگه در رابطه با دکتر جلالی بگم، چون ما کسان دیگر هم داریم که دو ملیتی هستن، در ایران زندانی هستن. این سیاست جمهوری اسلامی دیگه ثابت شده که این سیاستشون ثابت شده که اینا میخوان با این گروگانگیری که واقعا باعث شرم تمام جامعه ایران هستش، که یک هموطن ایرانی رو زندانی میکنن، بعد به اروپا میگن که من این آزاد میکنم به اینکه تو اون حساب منو باز بکنی، پول ما رو اونجا باز بکنی تا ما به این پولامون دسترسی رو پیدا بکنیم، این خانم ساغری رو آزاد میکنیم. ما یک تروریستی داریم به اسم آقای اسدالله اسدی که در خواست بمب گذاری بکنه، بمب رو رفت داد به یه نفری، حالا تو زندان شما نشسته. ما شما اگه اون رو آزاد کنید، ما آقای احمد رضا جلالی که یک پزشک شناخته شده بین‌المللی هستش که هیچ جرمی مرتکب نشده، این رو آزاد میکنیم. این واقعا این یک سرشکستگی بین‌المللی برای ایران هستش که اصلا هیچ کشور دیگه، حتی کشورهای آفریقایی یا افغانستان هم این کار رو نمی کنن. این سیاست واقعا نمیشه دیگه
سخیف دردمنشانی
وسطایی جمهوری اسلامی هستش. در رابطه با مافیای دارو، مافیای دارو در ایران داروها قیمت سرسام‌آور شده، خیلی داروها پیدا نمیشن. الان توی یکی از روزنامه خوندم که سی یا چهل قلم دارو در بازار پیدا نمیشه، در آینده نزدیک 300 یا 400 قلم دارو در ایران پیدا نمیشه. یه سری داروها با نرخ دولتی خریده بودن، آورده بودن ایران، بعد اینا رو مافیای دارو که همهشون نزدیک به بیت خامنه ای و سپاه پاسداران کار میکنن، اینا رو به کشورهای اطراف منتقل میکردن برای فروش. یعنی اینو باید در نظر بگیریم که خامنه ای و سپاه اونجایی دست میذارن که براشون پول بیاره، جاهایی که براشون پول نمیاره دست نمیذارن. و دارو چیزی هستش که قسمتی از اقتصاد هستش که اینا به راحتی میتونن باهاش پول هنگفتی در بیارن، هم میلیون ها و میلیارد ها در بیارن. و ما الان میبینیم که یک آماری بود که بیماران تالاسمی مرگ و میرشون در ایران زیاد شده، چون که دوا به اندازه کافی بهشون نرسیده این تا این چند ماه گذشته. داروهای دیابت پیدا نمیشه، داروی ام اس پیدا نمیشه، خیلی ها به ام اس مبتلا هستن و این باعث مرگ و میر این بیماران میشه. وقت چون که این داروها به وقت به موقع به دستشون نمیرسه، چون که از یک طرف داروهایی که میاد به کشورهای اطراف میبرن، از طرف دیگه قیمت ها اونقدر رفته بالا که توی یک کشور نفتخیز بسیار پرثروت که میلیاردرها در کانادا و آمریکا دارن زندگی میکنن، از انگل‌های نسل دوم این سپاه و خامنه‌ای، مردم پول ندارن این دواها رو بخرن. چون که بیمه‌ها هستش که این قیمت‌ها رو، این پول داروها رو بهشون نمیده. خب اینجا بایستی نظام پزشکی اعتراض کنه، اینجا باید نظام پزشکی اعتراض بکنه و به یک دولت مسئول این هستش که دارو کسانی که کار کردن توی تمام عمرشون پول بیمه دادن و باید بیمه این قیمت داروها رو بوده بگیره. بیمه دولتی باید این قیمت داروها رو بوده بگیره. تمام کشورها میتونن، فقط ایران نمیتونه. چرا انقدر میلیاردر داریم ولی در مقابلش این همه مریض های داریم که حتی پول دوای خودشون ندارن؟ یه نفر که طبقه متوسط هستش یک عضو خانواده مریض بشه، اون داروها رو تأمین بخوام بکنن، این از طبقه متوسط میفته به طبقه فقیر. چرا این کار میشه؟ اینجا نظام پزشکی مسئولیت داره و ما اعتراض نظام پزشکی رو تا حالا نشنیدیم. دوستان لطفاً بیایید تو صحنه و به نفع مردم و به نفع مریضاتون صحبت کنید، وگرنه وضع بدتر و بدتر خواهد شد. مردم که جونشون رو از دست بدن در ایران به خاطر که دوا بهشون نرسیده باشه، به خاطر که دوا گرون باشه نتونن بخرن، یک قسمت از مسئولیت برمیگرده به نظام پزشکی که اعتراضش به اندازه کافی متاسفانه شنیده نمیشه.
بسیار ممنون از توضیحی دادید. در یک دو دقیقه که فرصت باقی مانده لطفاً بفرمایید که آیا این سازمان WMA، در واقع همون World Medical Association، میتونه جلوی این مبادله رو بگیره بین اسدالله اسدی و احمد رضا جلالی؟
نه، World Medical Association در این رابطه اینجا نمیتونن کاری بکنن، چون که این یک چیز هستش، این دیگه خیلی سیاسی هستش و کمتر پزشکی. World Medical Association تقاضای آزادی بی شرط و بی قید شرط دکتر جلالی انجام میده و هیچ وقت نمیگه که مبادلش بکنید. این قسمت رو فکر کنم خانم نهیر انصاری که مهمون بعدی تو هستن بهتر بتونن توضیح بدن، ولی از نظر شخصی من اینه که ما جامعه ایرانیای خارج از کشور خیلی ها سکوت کردن، 90% سکوت کردن، 95% سکوت کردن، شاید 5% یکم اعتراض های میکنن توی حزب ها یا سازمان حقوق بشری کار میکنن،
متاسفانه.
و باید ما فکرم بکنیم به خانواده های این کسانی که عزیزانشون در زندان جمهوری اسلامی هستن. به نظر من کوتاه مدت الان تو این ماه بگیم تعویض بکنن گروه پدرشون. جمهوری اسلامی تشکیل شده از این جانیه ها و تروریست ها.
دقیقا.
حالا این اسدالله اسدی برگردونن یا برنگردونن، تعداد این تروریست ها کم نخواهد شد. شما ببینید خودشون یه بمبگذاری کردن، حالا حکی بود نمیدونم، اول انقلاب تمام سران، به حساب کلی سران جمهوری اسلامی کشتن، ولی یک ذره سیستم عوض نشد، چون که این سیستم هرچی دزد و جانی و مافیایی هستش دور خودش جمع کرده. حالا یک اسدالله اسدی برگردونم برنگردونم مسئله این نیست، مهم اینه که این شخص دادگاهی شد، محکوم شد و این خودش به اندازه کافی آبروریزی برای جمهوری اسلامی هستش و بایستی مطبوعات این راه مرتب 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 بیارن نشون بدن که چرا اسدالله اسدی در زندان بود. حالا میره تهران گل میندازن گردنش، ولی بایستی این معرفی شد در روزنامه ها و تلویزیون های خارج که داریم، اینا بیشتر و بیشتر نشون بدیم تا آبروزی و بی شخصیتی این دولت مردان ایران رو بیشتر نشون بدیم. حالا 4 سال زندان بود، عوضش بکنن با دکتر جلالی، راشو بخواین من به شخصا الان موافقم این کار امروز باید انجام بشه که دکتر جلالی آزاد بشه، دکتر قادری آزاد بشه، دکتر مصاحب آزاد بشن، چون خانواده های اینها به عذاب هست.
ممنون از اینکه به پایان رسید سخنان شما.
ببخشید.
صحبت های شما پایان رسید.
بله، خیلی ممنون.
سپاسگزارم از اینکه امروز این وقت ما دادید که باهاتون بتونیم گفتگو
داشته باشیم. قربان شما. خیلی ممنون از دعوتتون.
روز خوب براتون آرزو میکنم. شادکام باشید.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.